خب بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون در هیئت امر در مطلب اول مدارس چهار تا مدرسه رو بررسی کردیم، آخوند رو گفتیم، مدرسه نائینی رو هم گفتیم، بعد آقا ضیا رو گفتیم، بعدش آقای بروجردی رو و بعد آقای حالی. مدرسه اصفهانی هم بگیم و جمع‌بندی کنیم و یه اشاره هم به زمان در وجود کنیم. فردا بریم سراغ جمله خبری در مقام طلب که بحث مفصلی می‌طلبه. آقای قانی شروع کرد هیئت رو
روایات
عرض شود که مرحوم اصفهانی چند تا حرف داره، من اینجا حتی نهاد دارم آوردم ولی که شماره زدم الان تو دفتر که بگم، به اصطلاح چهار تا مطلب میگه که بعد چهارمیش خودش مفصل میشه. مت
آدرسش
این چاپی که الان من دارم،
همین چاپ نمغزاره،
این الان کتاب هم میشه، این الان جلد اول صفحه 125 و 126
کتاب
307 307 توی نرم افزار. کدوم چاپ؟
نرم افزار
جلد 3 جلدی جدید
جلد 1
جلد 2 آقا جلد 1
جلد 307
307 به نرم افزار. از اینا فکر نکنم کسی داشته باشه، نه؟ نه چاپ نجف، از این نهاد و درای چاپ نجف 125. این 125 و 307 درست شد؟ میخواید هم سرچ هم بکنید، اول عبارتش میتونید رو بزنید. میگه که ربما لا یعقل، بله ربما لا یعقل از مفاد الهیئه. این اولش میتونید سرچ کنید. ایشون چهار تا مطلب اینجا داره تو این بحث ما. یکی این که اصلا گفته این حرفی که آخون میزنه که بحث رو با طلب معنا میکنه، میگه مفاد هیئت، این اصلا رو مسلک مختار معقول نیست. این حرف مختص اصفهانی نبود. اگر دقت کرده باشید همه مدارس قبلی هم میگفتن، سرش هم این بود، آخوند که میومد به بحث و طلب معنا میکرد. پس مطلب اول این که هیئت امر را به بحث و طلب معنا میکنه معقول نیست. آخوند که این رو معنا میکرد چون قائل به وضع موضوع الله عام بود تو حیات، پس مشکلی نمیدید که هیئت رو بیاد اسمی معنا بکنه. ولی همه این مدارس و من جمله مرحوم اصفهانی این رو قبول نداشتن و اینا معنای حرفی میدونن. چون معنای حرفی میدونن، از نظر اینا اصلا معقول نیست که یک معنای اسمی عنوان معنای هیئت ذکر بشه، بلکه باید یک نسبت گفته بشه. بعد نسبت هم که گفته بشه، نه خود ان نسبت، اون نسبت بالحملش
شایه.
این مطلب اولیست که مرحوم اصفهانی داره، بقیه هم داشتن و ذیل کلام نائینی من این رو توضیح دادم دیگه، توضیح دادم. مطلب دوم نکته ایست که مرحوم در بیان خود نسبت ایشون بیان میکنه. اگر یادتون باشه توی این نسبت همه نمیگفتن نسبت، ولی وقتی میخواستن معنا کنن مثلا نائینی تعبیر میکرد نسبت
ایقاعیه،
آره.
نسبت
ارسالیه. باز داشتیم نسبت ارسالیه، نسبت محرکیه، نسبت طلبیه،
نسبت تحققیه.
تحقیق اونه فعل ماضی بود، حالا تو امرش داریم بگیم، آره. عرض شود مرحوم اصفهانی میاد این نسبت رو توضیح میده، چون ما هم این بیان رو در توضیح نسبت دقیق تر از سایر موانی در توضیح نسبت میدونیم، بیشتر بازش میکنیم. میگه در انشا نسبتی که در اوامر ایجاد میشه بین سه چیزه، یکی آمره که اون کسیست که داره انشا میکنه، منشأ، یکی اون مادهیه که در انشا اومده، و یکی هم اون طرف مقابلی است که براش داره انشاء رو انجام میده،
مأمور.
حالا تا برسیم. پس در اوامر نسبتی که برقرار، اولا خود اسم نباید بگید طلب، چون اسم معنای برای هیئت نمیتونه بشه رو مسلک مختار. نسبت باید بگید اونم نسبت بالحمل شایع. این مطلب اول. مطلب دوم اون نسبتی که بالحمل شایع در حیات اوامر ایجاد در انشاءات کلن ایجاد میشه به سه چیز پیوند میخوره، یکی به منشأ، یکی به ماده ای که میاد توی اون انشاء، و یکی هم به اون طرف مقابلی که داره براش انشاء میشه. مثلا وقتی که امر باشه انشاء شما، میگید اضرب، شما گوینده مخاطبت رو تحریک میکنی به جانب عمل ضرب، طوری دیگه. وقتی به جای اضرب بگی اکتوب، شما گوینده مخاطبت رو تحریک میکنی به جانب چی؟
کتابت.
یعنی اگه بخوایم بگیم همیشه توی نسبت یه آمر هست، یه مأمور هست، یه مأمورون به هست، سه تا. آمر میشه شمای گوینده، مأمور میشه اون مکلف و مخاطب، و مأمورون به میشه اون
ماده.
و در اوامر نسبت همواره اینه که تحریک میکند آمر مأمور را به جانب مأموران به. این میشه نسبت.
تحریک میکنه
آمر مأمور را به جانب مأموران به. آمر میشه منشأ، مأمور میشه مکلف، مأمورون به میشه اون ماده. در نهی هم شبیه اینه، فقط به جای تحریک نهول عمل که شما بهش میگید بس، اینجا تحریک به ترک عمله که بهش میگید زجر.
تحریک دیگه نیست دیگه،
تحریک به ترک. چرا؟ ببین شما حالت عادیه یه وقت
لازمش تحریک، وگرنه اون چیزی که
حرکتش میدن به دور شدن، حرکتش میدن به دور شدن. نفس ان لا تفعل نیست، نفس ان لا تفعل نهی هم توش نمیخواد، عادی هم ممکنه شما انجام ندی. شما میخوای ببین یک اعتبار کنه، پس اون رو امر را نهی باش کن، چیزا دیگه بگیم. در ندا هم همینه، شما یه منادی نسبتی ایجاد فید میکنی با بگو منادا در ماده ندا، نهی هم شما یه ناهی نسبتی ایجاد میکنی با منهی در ماده منهیان
ان.
این نسبت اینطوریه توی انشاء استفهام همینه. شما مستفهم نسبتی ایجاد میکنی با اون مستفهمان من در ماده مستفهمان ان.
تو
تمنی و ترجم تنید دقیق کنید، تو مد بینید به من هم نگید چی میگه ما نمیفهمیم، چیز پیچیده اینی، یه خود فکر بکنید و یواش یواش عجله نکنید، مثل روزنامه نخود نهاد داره رو همینطوری جمله به جمله فکر کنید به جلو حل میشه و جملهش حرف دقیقه به نظرم بهترین بیانه. ببین اینا قبلی ها یه نسبت میگفتن و به کلمه هم پوشش میشن ارسالیه، تحریکیه، نمیدونم طلبیه و میرفتن، تبیین نمیشون، ایشون تبیین کرده. این هم مطلب دومشه.
اصلا تو اینجا بحث ابراز اینا دیگه مطرح نمیشه؟ این بخش ابراز
رو قبلا اصفهانی توی انشا، حقیقت انشا بحث کرده. ما هم پارسال گفتیم که اصفهانی معتقده حقیقت انشا ایجاد المعناست بل لفظ بل عرض. ابراز در حقیقت بیان اون لفظ یا ما یقوم لفظه که یه وجود نفس الامری بالمعنى الاخص ایجاد میکنه. بعد این نفس الامری الاخص هم منظورش همون ظرفی است که برای محالات شما در نظر میگید، اجتماع ناقض محالات. اینه این مسلک اصفهانی است در انشا. پارسال زیل بحث انشا گفتیم ابراز براش موضوعیت نداره در حقیقت انشا، ولی طریقیت داره. بعد فرقش هم با مختار ما اینه که میگه ایجاد المعنا بل عرض، ما میگیم نه انشا حقیقتش در نفس متکلم است یا حائری
سوق نفس،
در سوق نفس الفاظ میان ابراز میکنن اون حقیقت در سوق نفس را که حالا اینارو پارسال زیل انشا گفت. خب پس اینم مطلب دومی که ایشون داره راجع به حقیقت این نسبت، روشنه؟ مطلب اول موضوع رو نمیشه گفت طلب و بحث و اسم، باید نسبت گفت. مطلب دوم این نسبت حقیقتش بین سه چیزه، بین منشه، مکلف و اون ماده‌ای که توی اون انشاء به کار رفته.
از اون مرحوم ناینی در مورد همین نسبت فرمان که
نسبت
ایمان نسبت من سایر انگروه حیث و هم نوستمال های وجود مستاق من معنی کلی اسمی کم ندا، این میریم از حروفیه که نسبت ایجاد
نمی‌کنه. چی؟
حروف ندا می‌فرمان که جزء
عبارت رو بخون از عقبتر بخون ببینم چی میگه. بلندتر بخون که ضبط هم بشه.
توی فتح اصل میفرمان که این نصیغت لم تستحمل به طلب بل امکان ایقا و نسبت به دایر بحث و طلب وجود مصداق منکلی طلب.
بله این که یعنی این که بقیه هم میگفتن که طلب و بحث مستعمل و فی نیست دایه
برای هوا نسبت،
کما هوا شن
فی غیر نسبت منصار الگروه. بعد برای این مثال به حروف ندا میزنم، کما هوا شن فی غیر نسبت منصار الگروه حیث این نبی استعمال های وجود و مصداق من معنی کلی اسمی کن ندا.
خب اینم که یعنی ندا مستعمل فی نیست در حروف، ندا هم توی نسبت به کار میره، بعد این نسبت مستعمل فیه، معنای موضوع مستعمل فیه. ولی وقتی که این نسبت ایجاد میشه، ندا در خارج چی میشه؟ محقق میشه. آره مصداقش میشه. که اینو خب این طوری نیست. اسپانیا با این مشکل نداره با این حرف. بقیه هم نداشته. مطلب سوم میگه این چیزایی که اینا به عنوان معانی ذکر کردن، که الان ایشون از عبارت ناینی رو داشت میخوند تو این موضوع بود، مثل تسخیر و تهدید و تعجیز، اینا معانی بگید
نیستن،
اینها دوائی هست. بعد از اون که اون نسبت مثلا تو امر نسبت تحریکی ایجاد شد، اینا در خارج محقق میشن، که بیان ناینی هم به نظرم همینه. شیخونا همین که شما از ناخونی خونی همینه، تو ایشون توضیح داده. دلیلی
نشد که آخوند هم گفته،
آخوند دوتاشو گفت دیگه، اینا آخوند دوتاشو گفت.
اسمانی فقط یکیشو قبول داره.
آره بقیه هم این بود، بقیه هم همشون هم اولی رو میگفتن اگه یادتون باشه.
شما فقط از آقای بروژردی گفتین
که دوتاشو یه دلیل جدید داشت. دلیل این که اگر اونا بیان قید موضوع الله بشن، تجافی معلول از این رتبش پدید میاد و بعد معلول در رتبه علت قرار بگیره و این عقلا محاله، این دلیلی بود که آقای بروجردی میورد برای رد ظهور بلوز. این دلیل رو آقای بروجردی داشت،
وگرنه مدعا رو همه
همشون داشتن. اصفهانی هم داشت، آغازی هم داشت، که اینجا ظهور آقای حائری هم داشت، آقای ناینی هم داشت، که اینا دوائی هن مال ظرفه بگید استعمال هن، اینا مستعمل فی و موضوع الله بگید نیستن. یعنی در امر آمر تحریک میکنه مخاطب را نحول ماده، آمر تحریک میکنه مخاطب را نحول ماده و خدمت شما هر شبت که این به دایی بحث به دایی تهدید هرچی. وقتی که این نسبت محقق شد، اون موقع اون تهدید به حمل شایع، تسخیر به حمل شایع، اینها هم چی میشن؟ محقق میشن. نه اینکه اون تهدید و تسخیر و اینها داخل معنای موضوع الله بوده باشن، نه اینجوری نیست.
نسبت
وجود داره، اون معنای نداء بالحمل الشایع مستعمل فی نیست. بعد از اینکه حرف ندا توی اون نسبت خودش به کار رفت، بعد اون نداء بالحمل الشایع یا مصداق ندا در خارج محقق میشه، که در ظرف استعماله، اون دیگه مستعمل فی یا موضوع الله نیست. امرش هم همینه. وقتی که شما به داعی تهدید گفتی بزن ببینم چه کار میکنی، یا به داعی تعجیز، اونی که مستعمل فیه یک نسبت تحریکیه بین شما و مخاطب و ماده زدن هست، درست؟ بعد وقتی که این نسبت ایجاد شد با اون هیئت، حالا چی میشه؟ تعجیز بالحمل شایع یا تهدید بالحمل شایع محقق میشه. یعنی معلوم میشه که این آدم عاجز است از این کار. نه اینکه اون تعجیز یا تهدید یا ندا به حمل شایع مستعمل فیه هیئت باشه. روشنه؟ غیر نسبت میشه ندا به حمل شایع، تعجیز به حمل شایع، تهدید به حمل شایع، اینا توی مستعمل فیه و موضوع له نیسته.
در مورد اونها تعبیر به نسبت میکنه.
در مورد کدوم
ها؟ در مورد مثلا به فرد همون.
حالا میخوای شما متنشو بعد از درس بیار بیرم شد. من که به نظرم با این حرف اصفهانی یکی همینه فرق. مطلب چهارم سب کن، این مهمه. این که تکراری بود جدید نبود که الان شما رو شش کن. اینو تو مدارس قبلی هم بود. الان تو این سه تا مطلب، مطلب اول و سومش مشترکه، مطلب دومش بیانی است که خود ایشون داشت و دیگران داشته. مطلب چهارم نسبت تحریکیه بود، متأ توضیح داد که این نسبت بین عامل مأمور و ماده محقق میشه. عجیب تبیین کرد، اونا تبیین نکردن، اونا فقط یه کلمه گفتن، این تبیین کرد، این تبیین رو اونها
نداشتن.
یه لحظه بذارید گوام. مطلب چهارم، بذار پیش بره درس. مطلب چهارم بحث همین منشأ ظهوره. که این منشأ ظهور وضع میشه یا اطلاق میشه.
بعد
منشأ ظهور امر در بعث حقیقی.
بعث حقیقی در وجود.
بعد وجوب لازمه و اصحیقی دیگه.
جلسه قبلیه برای حرف آی حائری اونجا اصلا بحثی که مطرح کرده در القاعده با این باشه، ولی متن دیدیم نه، اصلا بحث در وجوبه.
خب بخاطر اینکه هر دو رو به اطلاق میگیری اونم به دنبالش میاد دیگه،
ملازمه داره با این.
وقتی که شما میگی ظهور هم ببین، اگه تهدید باشه که وجوب نمیاد، اگه تعجیز باشه که وجوب نمیاد، وقتی ظهور در وجود پیدا میکنه که به داعی بحث حقیقی باشه، طلب حقیقی باشه. لذا ارتباطش با اون بحث از این جهته. ما اینجا میخوام بگیم ظهور امر در این که به داعی بحث حقیقی بوده چگونه است؟ که وقتی که بعد به داعی بحث حقیقی بود، وجوب هم چی میشه؟ محقق میشه. بعد اگر مثل ما یا آقای حائری یا هر کس دیگه هر یا آغازی ها در هیئت گفتی ظهور در وجوب بل اطلاقه، از این ورم ظهور در بحث حقیقی گفتی بل اطلاقه، چون جفتش بل اطلاقه، ما دیگه اون مطرح میشه که حالا هر دو اطلاق ذاتیه یا هر دو لحاظیه. مرحوم اصفهانی عنوان رو به صورت ذاتی لحاظی بحث نکرده، بعد که ظهور بل وضع بل اطلاق گفته، گفته بریم سراغ منشأ ظهور، ببینیم از کجا ما برسیم به این که ظهور به داعی بعث حقیقیه، که بعد حالا از بعث حقیقی مرحله بعد بریم به وجود. گفته سه تا منشأ بدون به نظر میاد. وضع رو که رد کردیم، گفتیم وضع نیست، اینا دوائی هست، دوائی مال ظرف استعمال، درسته؟ این که رفت بیرون. قرینه خاصم که طبیعتا به درد اصولی نمیخوره، چون خاص میشه تو هر مورد برای خودشه. چند تا میمونه؟
سه تا.
یک، انصراف خودش نمیگیم، کسرت استعمال در یک طرف با ندرت طرف مقابل که میشه ظهور انصرافی. دو، اطلاق یا قرینه عامه، هم مقدمات اکرام مثلا. سه، اصل و غلایی.
سیاه
که حالا الان میگم، صبر کن. سیاق قرینه خاص است، میگم اون از قرائن عامه میشه اصل اوغلایی، تا غیر از مقدمات حکمت. احتمال اول بگیم این که ظهور امر در بعث حقیقیه، منشأش کثرت استعمال امر در بعث حقیقی و ندرت استعمال در سایر دواییه که بشه ظهور انصرافی، درسته؟ چون در این زیاد استعمال می شده، در باقی دوای کم، ولو دوای جزء موضوع الله نیستن، ولی ظهور در این پیدا کرده. روشنه این؟ مرحوم اصفهانی میگه این رو رد میکنه، میگه کثرت استعمال امر در بعث حقیقی قبوله، این که اوامر در بعث حقیقی به داعی جد به کار برن قبوله، اما این و خود این درسته، ولی این که طرف مقابلش هم ندرت داشته باشه تا بعد این غلبه به عنوان قرینه حافه به کلام و منشأ ظهور باشد، چون این چیزی ثابت نیست. ببینید انفتاحی انسدادی که نیست، دید غلبه تنها فایده نداره. غلبه یک طرف با ندرت طرف مقابل که توأم شد، این یه قرینه حافه به کلام حساب میشه، خودش منشأ ظهور حساب میشه، مثل قرینه متصله میشه، ظهور رو منعقد میکنه.
برای مولا یا مثلا فرض کن امام و پیغمبر میشه، ولی این حرفو زد که ندرت اونجا وجود داره، چون
حالا ایشون میگه ندرت احراز داشت، حقیقت منم نشمردم ببینم ندرته، ولی بعید میدونم احراز بشه، چون تعداد عوامل در مستحبات و عوامل ارشادی در خطابهای شارع کم نیست.
بحث حقیقی گفتیم،
بحث حقیقی نیست در ارشاد،
ارشاد ارشاد بحث حقیقیه،
ارشاد بحث حقیقی نیست. چرا؟ بحث حقیقی مال امر مولویه، شیخ
جزئیت و شرطیت،
ارشاد ارشاد اخباره، توش بحث حقیقی نیست که، ارشاد اخباره، حقیقتش اخباره، امر توش سوریه. یه بار بگم اینایی که گوش میدن سب کن سینا، اینا که شلوغ نکن، اینا که گوش
ارشاد داریم،
آقا میگم شلوغ نکن، نکن دیگه. اینا که الان دارن صوت گوش میدن بفهمن چی بود. اشکال آقایون بود، اشکال کم به نقد اصفهانی. اصفهانی گفت من منکر قلمه استعمال به دائل جد نیستم، ولی برای اینکه این قلمه استعمال به دائل جد بخواد منشأ ظهور بشه، از قرائن حافه به کلام بشه، خب باید ندرت طرف مقابل هم باشه. ندرت طرف مقابل محرز نیست. این سید و شیخ تصمیه کی کردن؟ اشکال کردن به این نقد اصفهانی. چی گفتن؟ گفتن که نه، شما توی دائل جد یا بحث حقیقی باید این رو بپذیرید، چون وقتی میگید دائل جد یا بحث حقیقی، این وجوب رو میگیره، استحباب رو هم بگید میگیره، عمدش میشه این، بقیه میشه ناده. عرض ما اینه، این دفع ما از اصفهانی میخوام دفاع کنم، این اشکال شما باید نید. چطور؟ ببینید دعوای دیگه فقط تهدید و تعجیز بگید، نیست که بگید کمه. عوامل ارشادیه، عوامل ارشادیه در شریعت نادر نیستن و در این خب هم تموم شد.
نه نه نه، ما اتفاق میگه عوامر ارشادیه هم بحثه، اما
نه عوامر ارشادیه بحث نیستن.
چرا بحثه؟ ولی نسبت به خود این شی نیستن، نسبت به اون
آقا عوامر ارشادیه هم بحث نیستن، اخبارن. حقیقت در امر و نهی ارشادی اخباره، یعنی با امر و نهی ارشادی چیزی تغییر نمی کنه، هیچ تکلیف جدیدی نمیاد یا هیچ تکلیف موجودی حتی منجز هم نمیشه. حقیقتش اخبار بحث نیست.
نه ارشادم دو نوعه، یه بار ارشاد به شرطیت و جزئیات اینا که اونا خیلی زیادن که در واقع هم باز
بحث نیستش، اخباره بابا.
میگه اخبار. اگر نماز صحیح میخوای باید رکوع انجام بدی، نماز صحیح میخوای باید سجده انجام بدی.
ببین هر چه کلمه باید گذاشتی بحث درست نمیشه. حالا ما بازی با کلمات بس منبعث کردنه، دایی جده. اما توی مواردی که ما قبلا مثلا گفتیم، فرض کنید من نماز رو خوندم، حماد هم نقل کرده، این ارشاد میشه به اون جزئیاتی که در اون صحیحه حماد گفته شده.
این وجوب
ارشاد، این اخبار، اینجا بحث توش نیست.
این وجوب مشروط، ما همینا میگیم دیگه تو اینا.
بابا این جعل وجوب شرطی نمیکنه که، ارشادیه. وجوب شرطی جای دیگری بیان شده و جعل شده، این ارشاد میکنه، اخبار میکنه به اون شرطیتی که اونجا گفته شده. مثال خوبی شیخ زد، به قول آیه تبریز خودش آورد کنار چاه، فقط یه هل دادن میخواد. مثال خوبی زد، روایتی میاد در مورد رکوع، میگه باید رکوع به جا بیاری، باید سجده به جا بیاری، ما میگیم نه ارشادیه. یعنی چی ارشادیه؟ اینجا بحث حقیقی داره اتفاق میفته. نه، تو صحیحه حماد من جزئیت رکوع گفتی، چی گفتی؟ سجده گفتی، جزئیت رکوع را گفته بودم. گوش بده هرچی باشه به تو هم بدم، در درس گوش بده بابا جان، در خدمت شما صحیحه حمام من جزئیت رکوع را گفته بودم. توی این خطابی که میام به ظاهر امر میکنم، حقیقتش اخباره به اون جزئیت رکوعی است که در صحیح حماد بود.
چرا این
اینجا بحث حقیقی نیست؟ نه،
گفته آقا صلات واجب است. حالا شاید بله در صحیح حماد هم باشه، اما این هم همین جوریه، یعنی یه چیز شبیه خود صحیح حماد.
ارشاد
اون صحیح
حماد ارشادی مگه نمیگه هست؟
بله ارشاد،
یعنی اخبار، یعنی جای دیگری طبیعتی هست اخبار میکنه به اون طبیعت محققه. حتی تنجدش هم با این نیست،
تنجدش
هم با همون صحیح حماده. اگر این بخواد تنجد بده که بهش میگن امره، بگید
مولوی.
آه چی میگن اون که تنجد میده؟ طریقی. اون جایی که تنجد جوری دگاه معلومه نمیده، گوش بده، گوش بده موضع خواهد. آقا اینو رو میگه طریقی نداری،
مجال میده
گوش بده. ای بابا مگه شما اشکال کردید در ارشادی؟ جواب دادم ارشادی حقیقتش اخباره. بعدش هم تودم چجوری اخباره؟ گفتم این هیچ چیز جدیدی نمیاره، حتی تنجز هم نمیاره. بعد اگه تنجز میاره بهش میگن طریقی. پس لازم شد توضیح بدیم یه خطاب نفسی داریم، یه خطاب غیری داریم، یه خطاب طریقی داریم. در خطاب نفسی خودش زو مصلحه و زو بگید مفسده است، لذا ثواب و عقاب هم مال خودشه، اطاعت و معصیت هم از خودشه. اینجا بعث حقیقی معنا داره نسبت به خودش، یعنی میتونه بعث از حالا یا وجوب است.
مثال جمعیت
این همه امر نفسی، نماز، روزه، حج، آخر شیخ خدا این سوالی میپرسن الموجز که نمیگم که تو این مثال بر امر نفسی بزن. این همه عوامر نفسی، اقم الصلات لذکری، مگه لذکری باشه نفسی نمیشه؟
نه یه مثال زدیم
آقا ذکر تو خود نماز دیگه میشه نفسی، مگه هر جا علت بیاره میشه مثلا غیری یا طریقی؟ ولی اون علت کجاست؟ لا تشرب الخمر لانه مسکر، این چیه؟
نفسیه،
چون مسکریت تو خود خمره. آقا زیابون خدمتت میرسی، آیا احمد شارودی بود جوانی هاش بود فوشت میداد. آره گوش بدید، نه آدم ما میخواییم فوش ندیم. این تقرات مقاصد محرمه های خامنه ای رو یکی از بچه ها امسال برای من آورد، مقاصد محرمه که دارم میگم دارم مطالعه میکنم، آخراش دید تموم شد. بعد تا اینجا یه چیزشو خیلی خوش آمد، تعبیر توهین‌آمیز اصلا نداره، یعنی جاهایی هم که خیلی دیگه مثلا حرسش در میاد چون از سب پیاده کرد دیگه، ایشون هم رهبره جرات نمیکنه عبارت رو عوض کنه، عینش آورده. بعد خیلی که تند میشه میگه از فاضلی به چنین بزرگی من تعجب میکنم، مثلا این دیگه خیلی تند میشه. خوشم اومد، گفتم آدم اینجوری حرف میزنه خوبه، حالا اگه بذارید شما
فرمان بگیرید.
ببین برادر من، نفسی، طریقی، غیری. نفس این مسند و مفسده تو خودشه، ثواب و عقاب تو خودشه، این نیست علت هم بیاره، علت تو خودشه، ثواب و عقاب خودشه، اینو نفسی. غیری ثواب و عقاب تو خودش نی، مسند و مفسده هم تو خودش نی، توی ذل مقدمشه. بعد بعث میکنه، منتها بعث به جانب کی؟ ذل مقدمه، خودش نیست. اینا میگه حالت سوم طریقیه. طریقی مصلحت و مفسده. البته الان بحث میکنه، اگر شما مقدمه واجب قبول داشته باشید بحث میکنه، اگر وجود مقدمه واجب قبول داشته باشید بحثی هم نداره، ولی مصلحت تو ذل مقدمه است. بعد از ذل مقدمه تنجز سرایت میکنه، یا به قول آخون ترشح میکنه به مقدمه. وقتی وجوب نماز منجز میشه تنجز سرایت میکنه مقدمه. اینو میگن چی؟
غیری.
از ذل مقدمه سرایت میکنه به مقدمه میشه غیری. طریقی مصلحت و مفسده تو خودش نیست. میخوام مثال بزنم، حالا ولی یکم شاید تو خارج زشت بشه، مثلا امر وجوب وضو. وجوب وضو تعذر و تنجز مال نمازه، مصلحت و مفسده مال وجوب رو میگم، مصلحت ملزمه مال نمازه. بعد نماز که منجز میشه این تنجس سرایت میکنه، ترشح میکنه به وضو. طریقی باز مسلماسه تو خودش نیست، تو زد طریقه. هدف اصلی هم زد طریقه، ولی اوست که زد طریق را منجز میکنه، منجز میکنه، نه اینکه تنجز از زد طریق به او سرایت کنه. چون مسلد و مفسد تو خودش نیست، توی زد طریقه، پس نفسی نیست. از اون وقت چون او زد طریق را منجز میکنه، نه اینکه از او سرایت کنه به این، پس غیری نیست. مثلا رجوع به مجتهد و تقلید، تقلید وجوبش بر مقلد طریقیه، مصلحت و مفسده تو تقلید نیست، تو رسیدن به واقع. و در ولی در این حال فتوای مجتهد اگه درست در بیاد، اون واقع رو در حق مقلد منجز میکنه، به گونه ای که اگر فردای قیامت بگه نمیدانستم، میگن افلا تعلمت، خب باید میفتی از اون نگیره. وجوب احتیاط هم اون جایی که واجب میشه، مثل شبهه محصوره، اونم علل اقوا طریقیه. خب حال این ستا یاد گرفتی؟ بس توی اینها قابل فرضه، در نفسی که بس روشنه، بس به جانب خودشه. در غیری اگر مقدمه واجب را واجب بدانید، خب یه بحثی اونجا هم متصور میشه. اگر مثل ما ندانید نمیشه، وجوب مولوی قانونش نمیشه.
بحث حقیقی متصور،
بحث حقیقی
مجازی هست،
مجاز شکال نداره. حالت سوم طریقی، در طریقی هم بحث متصوره، متأ بحث به خود طریق نیست، بحث به کیه؟ زد طریقه. اما امر ارشادی چیه؟ امر ارشادی اون نیست که مصلحت و مفسده و ثواب و عقابی تو خودش نیست. حتی اینطور نیست که یک مقدمه ای رو برای چیزی بیان بکنه که ما از اون خبر نداشتیم، مثل وضو نیست که اگر مولا نمی گفت ما نمی دانستیم وضو مقدمه صلاته، و در نتیجه شارع با گفتن او داره منجز تنجز را از ذل مقدمه سرایت میده به این مقدمه، مثل وضو هم نیست. مثل تقلید هم نیست که بیاد واقع رو منجز کنه، مثلا هیچ تغییری حتی در تنجز هم ایجاد نمی کنه. صورتش صورت امره، حقیقتش اخباری است به تکلیفی که در جای دیگر تنجز بگید پیدا کرده. فایرش هم غالبا تأکیده، تأکیدی است که انجام میده. همین. خب وقتی که اینطور شد در امر ارشادی ما بحث نداریم، بحث حقیقی نداریم.
امر ارشادی اصلا امره؟
صورتش امره.
خب پس امر نیست دیگه.
صورتش امره، هیئت امر، هیئت امر به دائل ارشاد هم هست، همونطور که به دائل بحث هست، به دائل بحث وجوبی هست، به دائل بحث استحبابی هست، به دائل تهدید هست، به دائل تعجیز هست، به دائل ارشاد هست. لذا این حرفه که شما که میخواستی بگی که امر ارشادی مجازن امره، ما قبول نداریم. چرا؟ چون اصلا این دار دوایی میدونیم، داخل موضوع الله نمیدانیم. لذا اطیع او حقیقتا امره، اطیع الله او یکی هم امره، منتها این به دائل ارشاده. اون عقم صلات لذکری یا لا تشرب الخم به دایی ارشاد نیست، دایی تغییر کرده شده ارشاد. خب برای اینکه شما بتوانید حرف اسفاد این مقدمه رو گرفتی؟
نه.
در صورتی اشکال شما به محقق اسفادی وارد بود که مواردی که غیر از دایی بحث هستن، حالا چه بحث وجوبی چه استحبابی، اینها نادر می بودن که بعد اون غلبه به حد منشأ ظهور میرسید، این از قرائن حافه به کلام میشه. ولی اینکه اینها نادر باشند ثابت نیست. ما عوامل ارشادی زیاد داریم نادر است. شیخنا در قضیه کسرت کجا با قرینه است؟ اون چون خلاف ظاهره قرینه میخواد، هر خلاف ظاهره قرینه میخواد، اون از بحث ظهوره، به درد اثبات کسرت نمیخواد. یعنی ظهور با هر منشأی که بگید ایجاد بشه، بعد اگر شما خلاف ظاهر رو اراده کردی باید قرینه بیاری. مثلا قرینه آوردن فلسفه‌اش اینه، اگر شما ظهور رو اراده بکنید قرینه نمیخواد، چون مخاطب مطلب شما رو میفهمه، ظهور دیگه. وقتی خلاف ظاهر رو اراده بکنی غیر نمیخواد. ما منکر ظهور امر در داعی بحث نیستیم. حالا ما همین رو میخواهیم بگیم، میگیم ظهور هیئت امر که به داعی بحث حقیقی باشه، بحث سر منشأ ظهورشه. این منشأ ظهور اگر اون مناشی هم که ما خواهیم گفتم باشه، بازم امر ارشادی یا هر امری که به داعی غیره بگید بحث حقیقی نیاز به قرینه داره. پس این که امر ارشادی قرینه میخواد حرف ما رو رد نمیکنه، چون فقط نشون میده که امر ارشادی خلاف ظاهره. اما اینکه منشأ ظهورش کثرت در یک طرف و ندرت طرف بگید مقابله، با این ثابت نمیشه. این رو راجع به داعی اول میگه. داعی دوم اینه که قرینه عامه باشه. منتها کدوم منشأ ظهور؟ قرینه عام دو... بله اطلاع. احتمال دوم در منشأ ظهور قرینه عامه باشه. منتها کدوم قرینه عامه؟ مقدمات حکمت که میشه اطلاق لحاظی. من یک چیزی تو ذهنم هست، البته حد فرضی است، هنوز نتونستم اثباتش کنم. بین حرفای آش محمد حسین و حرفای آش عبدالکریم یک رابطه وثیقی است که یا این حرف اونو میخونه یا اون حرف اینو، فقط بیانها متفاوته، یک ارتباط وثیقی است. اینو شما توی بحثا میتونید ملتفت بشید و متفتن بشید، که حالا تو بیان هم تو یکی که میریم جلو میبینید، یکیش هم همینجاست. خب وجه دو نااینی رو که همه قبول دارن، که اینا همه نااینی رو میدیدن، چون نااینی مسن‌تر از اون، ولی بین خود اینها بحثه. ولی اینجا به نظر میاد این دوتا خیلی هست. دوم اینو بعد حالا مقایسه کنید با اون حرفی که از آقای حائری میخوندیم، اطلاق ذاتی لازم مقابل آغازی ها درک میشید. دوم این منشأ، بگیم منشأ ظهور مقدمات حکمته که بشه اطلاق لحاظی. ایشون میگه وقتی قضیه مقدمات حکمت پدید میاد، وقتی میشه که یکی از این دایی ها مثلا در عرض دایی های دیگه باشن، بعد بگیم یکی بیان زائد میخواد، دیگری بیان زائد بگید
نمیخواد،
بعد ظهور بره رو اون اول. مثل این که مثلا دوران بین عینی کفایی تعینی تخییری اینا در عرض همن، بعد شما بیایی بگی اون بیان زائد میخواد این نمیخواد، اون موقع اینجا میشه منشأ ظهور رو مقدمات حکمت دانست. منتها داعی جد و بعث حقیقی لزوماً در عرض سایرین بگید نیست. یعنی میتواند بعث حقیقی باشد، ولی در عین حال بعضی از اون دوایی دیگر رو هم داشته باشه. ببینید دوایی رو تو مفاتیح الاصول 25 تا میگفت. میگفت ایجاب، ندب، ارشاد، تهدید. ببین ارشاد هم خودش از دوایی بود، شما متعمل شده. اهانت، دعا، اباحه، امتنان، اکرام و برو جلو. تسخیر، تهدید و تکبیر. میشود دایی بعث حقیقی باشد، مراد جدی باشد و در این حال اکرام هم بگید باشد. یعنی این بعث حقیقی را انجام میدهد تا فلان شد. همین اکرم العلماء مثال معروفش دیگه. شما وقتی که اکرم العلماء رو میگید دایی بعث حقیقی داری و در این حال غرضتون اکرام اون عالم هم بگید هست. اگر این 25 تا در عرض هم بودن، ما با مقدمات حکمت داره حرفی کی رد میشه اینجا؟ آغازی ها مشکلی نداشتیم. ولی اینکه این 25 تا همه در عرض هم بوده باشن که یکیش بگیم مقدمات حکمت او رو اقتضا میکنن دون الاخر، اینم به نظر ما نگه. بعد خود این سومین منشأ رو مطرح میکنه. این سومین منشأ هم قرینه عامه است، بودتا مقدمات حکمت نیست.
اصل اغلایی
و اون اصل اغلایی است. و چی میگه؟ میگه ما وقتی رویه اغلا رو بررسی میکنیم، اینو مقایسه کنید با اون بیانی که از آقای حائری گفتیم اون جلسه اطلاق ذاتی، رویه اغلا، میخوام بگم همونه بیان فرم، رویه اغلا رو وقتی بررسی میکنیم، دیدیم طریقه اغلا بر این است که همین که قرینه‌ای بر غیر از بعث حقیقی پیدا نمی کنند، حمله بر بعث حقیقی میکنه بدون رجوع به مقدمات حکمت. همین که قرینه ای بر استحباب پیدا نمی کنن، بعث حقیقی را حمله بر وجوب می کنن. قرینه بر استحباب اکرام اینا پیدا می کنن، حمله بر وجوب می کنن. منشأ ظهور به نظر ما همین اصل اغلایی باشد که از قرائن عامه است، از قرائن عامه است که منشأ ظهور می شود. این می شه همون اطلاق ذاتیه. میشم اطلاق ذاتی.
اصل اغلایی یه چیز جدایی، یعنی
اصل اغلایی از قرآن عامه حساب میشه. مال فقط اینجا نیست. مثلا ما توی تطابق مراد استعمالی با مراد جدی اونجا اصلا تطابق داریم. اونم ظهوره. منشأ اون ظهور چیه؟ اصل اغلایی. این اصل اغلایی میشه چی؟ قرآن عامه. جزء قرآن عامه قرار میگیرن اصل اغلایی. درست شد؟
یعنی حامل تامستاق داره اطلاقو؟
نه، من حصر عقلی ندارم. قرائن عامه به قرائنی میگن که حافه بالکلام، یعنی عرفن کنار کلام فهمیده میشه و مختص به یه کلام خاص هم بگید
نیستن.
مثلا تو حالا حتما متون اعتقاد هم، ولی اینجا میشه بگی حکیم بودن شارع، معصوم بودن اهل بیت، اینا هم میتونن از قرائن عامه بشن که منشأ ظهور خواهند بود. قرائن عامه منحصر به مقدمات حکمت نیست. اینجا بحث را تمام میکند و بحث ما هم در مطلب اول تمام شد، منتها جمع‌بندی بود. امروز همه میرید نهایت و درایه را میخوانید، نگید فلانی گفت بسه یا ما نمیتونیم، ما نمیفهمیم. ببین اگه از اول درس خارج بگیم ما نمیفهمیم، هیچ وقت نمیفهمیم. میرید میخونید اینا هم که الان من گفتم دیگه نوشتید. ما انتظار ما این است که بعد از شنیدن این حرفا اگر به متن مراجعه کردید 50% به بالا بفهمید، 51% بفهمید قرص تعمیره، بعد کم کم اضافه تر میشه هرچی بیشتر کار کنید. متن نهادداره رو مراجعه کنید ببینید، بعد مقایسه کنید با متن آقای حائری که انشالله اونم دیده باشید تو دوره الفوائد، مقایسه کنید تا فردا جمع‌بندی بحث رو بگیم. و
این نکته آقای حائری رو بعد شاگرداش مثل امام اینا دنبال کردن.
امام که خیلی
لحاظی و
امام طبری توسلی هم همین جوری حل میکنه، خیلی جایی اینطوری حل میکنه. آره. تو نجفی ها شهید صد خیلی اطلاق ذاتی لحاظی داره استفاده میکنه. تو گومیا
امام بعد امام آیت سبحانی آیت فاضل اینا ادامه ندادن.
حالا من اضافه تر نیدم، همونهایی که امام گفته اینا هم گفتن.